افغانستان از نام اقوام آریایی سکا اخذ شده است. سکاها حدود 128 سال را به تصرف خود درآورده و در پهنه آن استقرار یافتند. نیمروز بنای بیشتر پهلوانان اسطوره رستم، سیستان و بلوچستان دارای آثار دیدنی و اماکن تاریخی بسیاری است که شاید همه با آن آشنا نباشند. جلوه‌های زیبا و متنوع این استان از دریای عمان تا در فصل‌های مختلف سال بسیار دیدنی است. قلعه‌های خاکی، طبیعت سبز با قامت سر به فلک کشیده درختان خرما و همچنین تماشای بام سیستان و بلوچستان از بلندای تفتان می‌تواند لحظات خاطرانگیزی را برای مسافران و گردشگران به همراه داشته باشد. دوستداران پدیده‌های زمین‌شناسی و زیست محیطی در شهر چابهار پدیده‌های شگفت‌انگیزی چون گلفشان، کوههای مینیاتوری و همچنین جنگل‌های حرا که با مد دریا زیر آب رفته و با جزر آب نمایان می‌شوند را می‌توان مشاهده و بررسی کنند. ساخت لنج‌های ماهیگیری در بندر کنارک توسط مردان هنرمند این دیار نیز از دیدنی‌های این منطقه محسوب می‌شود. دوستان عزیز، در کنار تمام زیبایی‌های وصف ناپذیر سرزمین سیستان و بلوچستان، پدیده طبیعی و زیبای تالاب‌های باتر و هور باهور در جنوب شرقی بلوچستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان و در 85 کیلومتری شرق چابهار واقع شده است و 75 هزار هکتار وسعت دارد. این تالاب‌ها مجموعی از رودخانه، هور و خلیج و از دسته تالاب‌های ساحلی دریایی و شامل 60 کیلومتر طول رودخانه باهوکلات، هور گواتر و خلیج گواتر هستند. آب این تالاب‌ها را رودخانه سرباز تأمین می‌کند که رودخانه فصلی است و ظرفیت آب آن بعد از طغیان‌های ناگهانی که ناشی از بارش رگباری باران هستند به حداکثر اوج خود می‌رسد. این تالاب از نظر آب و هوایی تحت تأثیر جریان‌های جوی متعددی مانند سیستم مانسون شبه‌قاره هند و باران‌های موسمی اقیانوس هند، جبهه‌های استوایی و مراکز کمفشار و جبهه‌های غربی با منشأ مدیترانه قرار دارد. رطوبت منطقه در سرتاسر سال بالاست. نواحی ساحلی تالاب تپه‌های شنی همراه با صخره‌های بلند و کشیده است. در امتداد رودخانه باهوکلات پوشش گیاهی متنوع دیده می‌شود که نقش اکولوژیک با اهمیتی در کاهش سرعت سیلاب‌ها، تغذیه جانوران و اقتصاد منطقه به عهده دارد. این تالاب شامل آبگیرهای نیمه دائمی است و پوشش گیاهی آبزی غنی دارد که به صورت نوار باریکی از گیاهان از جمله نی و لوی اطراف تالاب را فرا گرفته است. در قسمت‌های مذهبی تالاب جنگل‌های خالص حرا با وسعت تقریبی 200 هکتار وجود دارد و با دور شدن از رودخانه پوشش گیاهی منطقه کم می‌شود. در زمان‌هایی که در منطقه بارندگی‌های پراکنده رخ می‌دهد، پوشش خوبی شروع به رویش می‌کند. از سایر گیاهان می‌توان به داز، خرزهره، آکاسیا، کهور، کنار، گز، لویی و نی اشاره کرد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم راست توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم راست توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز در ادامه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران، شما را با تالاب خلیج گوادر و هور باهور در استان سیستان و بلوچستان آشنا می‌کنیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. خلیج گوادر و هور باهور جزو منطقه حفاظت شده گاندو بوده و در سال 1378 در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. این تالاب همچنین توسط سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص داده شده است. ماهیگیری، کشت و زرع در حاشیه تالاب و همچنین چرای حیوانات در پوشش گیاهی اطراف تالاب و جلوگیری از اثرات تخریبی سیل‌های رودخانه سرباز و طوفان‌های دریایی از جمله کاربردهای این تالاب است. علاوه بر آن، چشم‌اندازهای زیبای خلیج گوادر و هور باهور شرایط مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم آورده است. کم عمق بودن تالاب، وفور مواد غذایی و وجود جنگل‌های حرا زیستگاه مناسبی برای زمستان گذرانی و جوجه‌آوری پرندگان آبزی در منطقه با وجود آورده است. در این تالاب تا کنون 41 گونه پرنده شناسایی شده که 13 گونه آن بومی و بقیه مهاجر و اغلب زمستان گذران هستند. از پرندگان این منطقه می توان به گیلانشای بزرگ و گیلانشای هنایی، حواسیل هندی، عقاب ماهیگیر، بالابان، هوبره و سارگپه چشم سفید اشاره کرد. همچنین در اطراف ساحل جزایر کوچکی وجود دارد که برای استراحت تعداد زیادی از پرندگان حائز اهمیت است، ولی به علت جزر و مد دریا محل مناسبی برای جوجه آوری نیست. این تالاب همچنین غربی ترین محل انتشار تمساح پوزه کوتاه در آسیا است. در خلیج گوادر به واسطه وجود سواحل شنی، حضور تعداد زیادی از لاک‌پشت‌های دریایی برای تخم‌گذاری به ثبت رسیده که شامل لاک‌پشت سرخ، لاک‌پشت سبز و لاک‌پشت عقابی است. از ماهیان این تالاب هم می‌توان ماهی گل‌خورک را نام برد. گراز، کفتار، کارکال، سنجاب راه و شغال نیز از پستانداران حاشیه این تالاب هستند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده شما را با تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان آشنا می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت گسترده مردم در انتخابات نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری را نه بزرگ ملت ایران به جبهه ضد بشری استکبار دانست. دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با استقبال اقشار مختلف مردم ایران دیروز برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در پیامی ضمن قدردانی از حضور آگاهانه مردم ایران در انتخابات گفت: حضور پر از ایمان و امید شما مردم فهیم و موقع شناس نه بزرگ به جبهه ضد بشری استکبار و پنبه کردن رشته میلیاردها دلار هزینه کرده آنان برای طراحی و اجرای این سناریوی مزورانه بود. رئیسی افزود که حضور آگاهانه و زمانشناسانه مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری موجب عزت و سربلندی بیش از پیش ایران اسلامی و یأس و سرخوردگی دشمنان این مرز و بوم شد. دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت که همجواری ایران با افغانستان یک فرصت طلایی برای کشور ایران به شمار می رود که باید از این ظرفیت در سایر حوزه ها استفاده کرد. عبدالله سهرابی امروز در سفر به شهر مرزی تایبات و دیدار با فرماندار این شهر با اشاره به اهمیت روابط ایران و افغانستان افزود که باید برای توسعه روابط دو کشور تلاش کرد که این موضوع منجر به افزایش تعاملات در همه حوزه ها خواهد شد. مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد که بستر حضور سرمایه گذاران ایرانی و خارجی باید در این شهر مرزی فراهم و از آنها حمایت شود. سهرابی افزود در مرز دو قارون و تایبات باید به پیشبینی طرح‌های بزرگ اقتصادی توجه شود که نقش زیادی در اشتغال و افزایش اقتصاد کشور و این خطه دارد. فرماندار تایباد نیز در این نشست گفت مرز دو قارون مهمترین کانون اقتصادی ایران با افغانستان است و نقش زیادی در روابط دو کشور همسایه دارد. دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سفر به تایباد از طریق مرز دو قارون به افغانستان سفر کرد. بیشترین حجم کار منطقه ویژه اقتصادی دو قارون ترانزیت کالا از طریق بندر عباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندر عباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دو قارون ترانزیت می‌شود. شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه گزارش بشنوید از آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان، پیرامون کشف مواد منفجره در حوزه شرق افغانستان، خصوصا ولایت ننگرهار.
هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت ننگرهار کشف و به دست آمده است. مسئولان میگوید این مواد منفجره از کشور همسایه پاکستان انتقال داده شده بود. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ که به نمایندگی اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید، می گوید موظفین گمرک تورخم در جریان بازرسی محموله های تجاری بیشتر از 5000 کیلوگرم مواد منفجره کیمیاوی نوع امونیم نایتریت را که در محموله های تجاری جاسازی و از کشور همسایه پاکستان انتقال داده شده بود کشف و به دست آورد. قریشی افزود به اتهام انتقال این مواد منفجره یک تن نیز از سوی موظفین امنیتی بازداشت گردیده که برای کسب معلومات بیشتر به ارگانهای مربوط تسلیم داده شده است.
ترخم که په تجارتی محوله کې چې له پاکستان هیواد څخه افغانستان ته واردېدل 15000 واته کیلوګرام چاودېدونکي توکي چې امونیم نایتریت په نوم دي د ترخم کې هلته د ګمرک منصبینو نیولې دي او د دې په تړاو باندې همدارنګه یو تن نیول سوی ده چې د نورو څیړنو او تحقیقاتو لپاره امنیتي ارګانو ته پیژندل سوی. باید وویلی شي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې څومره مالونه هیواد ته واردیږي، په هغو ټولو باندې کلک څار او کنترول ده چې هیڅوک نشي کولی غیر قانوني اموال یا قاچاقي اموال یا همدارنګه نور توکي چې هغه هیواد کې ممنوع وي هغه راوارد کړي.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار میګوید در این اواخر نظارت بر تمام اموالی که از پاکستان به کشور وارد میگردد بیشتر شده که در نتیجه آن از ورود اشیاء ممنوعه جلوگیری با عمل آمده است. از ماده کیمیاوی امونیم نایتریت در ساخت بمب‌ها و منفجر نمودن معادن طبیعی کار گرفته می شود که روی همین منظور سالها قبل واردات آن به افغانستان منع قرار داده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش همکار آصف شینواری بود از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد. ادامه خبرها. حزب الله لبنان از حمله پهبادی و یک مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. حزب الله لبنان امروز در بیانیه اعلام کرد که در راستای حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین در بارکه غزه و همچنین حمایت از مقاومت شجاعانه فلسطین، مرکز فرماندهی رژیم صهیونیستی واقع در ناحیه لیمان در شمال فلسطین اشغالی به وسیله پهپاد هجومی نیروهای مقاومت هدف حمله قرار گرفت. رزمندگان مقاومت فلسطین نیز یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی از نوع هرمس 900 را در شهر بیت لاهیا در شمال بارکه غزه سرنگون کردند. این در حالی است که پیش از این منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتر در شهرک ناقوره در جنوب لبنان خبر داده بودند. در این حمله یک شهروند لبنانی به شهادت رسید. با آغاز عملیات طوفان الاقصا، گروه‌های مقاومت فلسطین، حزب الله لبنان در حمایت از مردم فلسطین، کاهش فشار بر مقاومت در غزه و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است. مردم کشورهای یمن، اردن، لبنان و بحرین در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تظاهرات گسترده برپا کردند. راهپیمایی گسترده مردم یمن در حمایت از فلسطینیان مظلوم بارکه غزه روز جمعه در شهر سعده با شعار شما تنها نیستید محکم در کنار غزه ایستاده ایم برگزار شد. مردم اردن هم روز جمعه در عمان، پایتخت این کشور، تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات این رژیم برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات گرسنه نگه داشتن سازمان یافته مردم غزه را یک جنایت و احداث پل زمینی برای تامین مایحتاج این رژیم در سایه محاصره دریایی آن در دریای سرخ از سوی برخی رژیم‌های عربی را یک خیانت توصیف کردند. مردم بحرین نیز بعد از برپایی نماز جمعه در منطقه الدراز در محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و نسل کشی این رژیم در غزه تظاهرات کردند. در شهر سیدا در لبنان نیز تجمعی در اعلام همبستگی با مردم فلسطین بعد از برپایی نماز جمعه در این شهر برگزار شد. آصف علی زرداری، رئیس حزب مردم برای رقابت در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری پاکستان، رسما داوطلب شد. قرار است روز یکشنبه هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری پاکستان برگزار شود. زرداری 68 ساله که همسر خانم بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید پاکستان و پدر بلاول بوتو زرداری وزیر سابق امور خارجه است، از سال 2008 تا 2013 منصب 11th رئیس جمهور پاکستان را بر عهده داشت. حزب زرداری توانست در انتخابات اخیر پاکستان 54 کرسی مجلس ملی را کسب کند و همزمان اکثریت کرسی‌های مجلس ایالتی سند را نیز به دست آورد که طی آن حزب مردم بار دیگر دولت خود را در این ایالت تشکیل داد. دوره 5 ساله ریاست عارف علوی وابسته به حزب جنبش عدالت رئیس جمهور فعلی پاکستان سپتامبر گذشته به پایان رسید، ولی به دلیل پایان یافتن دوره 5 ساله پارلمان قبلی وی به ادامه مسئولیت خود تا انتخاب پارلمان جدید موظف شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
تا تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. با نشرات امروزی رادیو دری همینک یک تصنیف زیبا از سالار عقیلی تقدیم حضورتان میشه.
اشترم بی سر به سر قطار میرم از تو خاجر از تو یار مستق یار اشتران بین سر به سر قطار مست میرم از تو خاجم از تو یار مست اغیار مست باغ تو شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار
خب امیدوارستیم از این تصنیف زیبا لذت برده باشین دوستان عزیز دعوت میکنم همینک شنونده یه برنامه گر روایت همدلی باشید
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو با ما داد که یک بار دیگه در خدمت شما خوبان شنونده باشیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما دوستان میدونین که برنامه روایت همدلی مبنای کارش پرداختن به حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هست. فعالیت هایی که اینجا انجام میشه در حوزه های مختلف، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه سیاسی، مبنای کار ماست و این که تعامل بین جامعه میزبان و مهاجرین چقدر میتونه باعث رشد و پیشرفت هر دو طرف شود، یعنی هم جامعه میزبان را رشد بده و هم مهاجرین را رشد بده. این را عرض کردیم در او برنامه های اولیه که خب مهاجرین در عین حالی که مشکلاتی را با خودشان میارن و ممکنه که چالش ها و گرفتاری های را ایجاد بکنن، طبیعتاً استعدادها و امکاناتی را هم با خودشان خواهند آورد. جامعه میزبان میتونه که از این استعدادها و از این امکانات استفاده بکنه، هم باعث رشد خودشان شود و هم جامعه مهاجر را رشد بده. در طول 4 دهه گذشته، تقریبا 45 سال گذشته یا کمتر و بیشتر، به هر حال این تعامل بین جامعه میزبان و جامعه مهاجران برقرار بوده و این مسئله باعث شده که هم مهاجرین رشد بکنن و هم جامعه میزبان رشد بکنه. خب این در حوزه های مختلف هست، یعنی در حوزه فرهنگی هست، در حوزه اجتماعی هست، در حوزه اقتصادی هست، در حوزه سیاسی هم طبیعتاً تعاملاتی بین دوتا جامعه رخ میده. ما با موضوعات مختلفی در برنامه روایت همدلی پرداختیم تا به حال و بعد از این هم طبیعتاً موضوعات مختلفی رو مورد کنکاش و بررسی قرار خواهیم داد. اما بحث این هفته های ما بحث ادبیات داستانی مهاجرت هست. میدونید که در گذشته بحث شعر را بررسی کردیم و جلسات متعددی را به این موضوع پرداختیم، این که جامعه میزبان چه ادبا و شعرا، چه نهادهای فرهنگی که وجود داره، چقدر تانستن در رشد شعرای افغانستانی مهاجر مقیم در جمهوری اسلامی ایران کمک بکنن. این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. از چند هفته گذشته بحث ادبیات داستانی مهاجرت را آغاز کردیم، منتها بس اینه که بدون پرداختن به ادبیات داستانی افغانستان قبل از دوران مهاجرت و بررسی دوره هایی که وجود داره، فراز و فرود جدی که خصوصا ادبیات داستانی در افغانستان داشته، بدون بررسی اینها، پرداختن به ادبیات داستانی و مهاجرت و روشن کردن این که چه مقدار کار صورت گرفته، چه رشد اتفاق افتاده، سخت خواهد بود. و همین دلیل بود که کارشناس خوب برنامه روایت همدلی استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی، بحث را از ادبیات داستانی افغانستان آغاز کردند تا آرام آرام برسیم به بحث ادبیات داستانی مهاجرت. در سری برنامه‌هایی که تقدیم شما خوبان شنونده شد و ما صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما دوستان کردیم، بحث از این آغاز شد که ادبیات داستانی یا قصه‌گویی، داستان سرایی عمرش به اندازه عمر بشر هست. اما در ارتباط با افغانستان، آنچه که به عنوان ادبیات داستانی امروزی میشناسیم از یک دوره‌ای به هر حال آغاز شد، قدمت خیلی طولانی نداره این مسئله و کاملا متأثر از فراز و فرودهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در داخل افغانستان بوده. استاد شجاعی با دوره‌های مختلفی تقسیم بندی کرد ادبیات داستانی امروزی را در داخل افغانستان و هر کدام از این دوره‌ها را سعی کرد که به صورت بسیار خلاصه مورد تحلیل و بررسی قرار بده. دو دوره از دوره‌های چهارگانی را که جناب آقای شجاعی معتقد بودند که در حوزه ادبیات داستانی در داخل افغانستان حاکم بوده، دو تا از این دوره‌ها بررسی شد. دوره سوم را بسیار خلاصه و گذرا در برنامه این هفته انشالله مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد در صحبت‌هایی که استاد سید اسحاق شجاعی، کارشناس خوب برنامه روایت همدلی، داشتن و ما این صحبت را ضبط کردیم و در این برنامه تقدیم شما خوبان شنونده خواهیم کرد. خب ما بیشتر از این صحبت نکنم، شما را دعوت میکنم که با ما همراه باشید. بخش اول صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به شنوندگان ارجمند رادیو دری، پیشا پیش عذرخواهی میکنم از بزرگواران که صدای من به صورت غیر شفاف میشنوند. من سرماخوردگی بیمار شدم چند روزیه، ولی خب در این حال خواستم که انجام وظیفه بکنم و چند لحظه کوتاهی این برنامه رو تعطیل نکنیم و صحبت بکنم. من در قسمت قبلی عرض کردم که ادبیات داستانی به طور کلی، فرهنگ، شعر، ادبیات داستانی مجموعاً از زیر مجموعه تحولات و انکشافات سیاسی و اقتصادی کشور هست و از تحولات اقتصادی و اجتماعی سیاسی هر کشوری رنگ میگیره. یعنی در واقع به عبارت بهتر تابعی به تحولات سیاسی و اجتماعی هست. بر همین مبنا من قبلا عرض کردم که چند دوره‌ای که حاکمیت در افغانستان حاکمیت مردمی تر بوده و یک مقداری، گرچه کلمه دموکراسی را نمیتوان به کار برد، یک مقداری به هر حال برای مردم و برای فرهنگ و برای نخبه های جامعه زمینه میداده، وضعیت ادبیات داستانی هم بهتر و رو به انکشاف و رشد و توسعه بوده. از باب نمونه، از 1325 تا 1331 که شاه محمود خان روی کار بود، برخلاف برادرش هاشم خان مقداری برای مسائل فرهنگی، آزادی بیان و آزادی عقیده میدان داد و همین میدان دادن باعث شد که نشریات جدید و آزاد روی کار بیاید و فعالیت شروع بکنه، احزاب و گروه های اجتماعی و سیاسی ایجاد شود. بر اساس اینها ادبیات داستانی هم رو به رشد گذاشت.
خب این بخش اول صحبت‌های کارشناس امروز برنامه استاد سید اسحاق شجاعی بود که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. همچنان با شما همراه هستیم. برنامه ی روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتون میشه. شما دوستان میتونین سوالایتون، پیشنهاداتون و همینطور انتقادای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. از پیشنهادها، انتقادها و سوالهای شما استفاده خواهیم کرد و انشالله تلاش میکنیم که برنامه های بهتری را تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید با سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی در حوزه های مختلف روی سایت رادیو دری هست که حتما میتونه مورد توجه شما و مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار بگیره. از جمله برنامه‌های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی این سایت هست و شما اگر که بخواید به آرشیو برنامه روایت همدلی دسترسی پیدا بکنید میتونید از طریق سایت رادیو دری به این آرشیو دسترسی داشته باشین و از برنامه‌ها مجدداً استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر ما باشید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
روایت همدلی با صدایی از جنس مهربانی که از همدلی‌های میزبان ایرانی و مهاجر افغانستانی سخن می‌گوید.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
خب ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. بخش اول برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان کردیم. صحبت‌های آقای شجاعی را در بخش اول برنامه این هفته روایت همدلی شنیدید. بخش دوم صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی آماده پخش هست. شما دوستان می‌دانید که از سال 1332 هجری خورشیدی محمد داوود خان در افغانستان به حکومت رسید. خب تا حدوداً یک دهه‌ای که حاکم بود در داخل افغانستان یک رویه استبدادی را در پیش گرفت. این را هم قبلا عرض کردیم و از زبان آقای شجاعی هم شما خوبان شنونده شنیدید که ادبیات متأثر از فضای فرهنگی اجتماعی و سیاسی جامعه هست. یعنی هرچه فضای جامعه بازتر هست و توجه میشه به این مسائل از طرف حاکمان، خب رشد ادبیات را شاهد هستیم. اونجایی که استبداد حاکم میشه طبیعی است که ادبیات هم رشد نخواهد کرد و ممکنه که یک دوره رکود را در حوزه ادبیات هم شاهد باشیم. صحبت های استاد سید اسحاق شجاعی کارشناس برنامه روایت همدلی در بخش دوم به همین دوران اختصاص داره، در واقع از همین دوران آغاز میشه. یک نگاه اجمالی هم به دهه 40 هست که البته بحث دهه 40 بحث مفصل تری هست و لازم هست که نگاه جدی تری به حوزه ادبیات داستانی در دهه 40 داشته باشیم در برنامه‌های آینده. با ما همراه باشید، صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی رو بشنویم.
اما از 1332 سردار محمد داوود خان به قدرت رسید و یک دهه تا 1342 حکومت کرد، متاسفانه رویه استبدادی در پیش گرفت و برای آزادی و دروازه آزادی بیان، آزادی عقیده و حتی آزادی های اجتماعی و اقتصادی را دروازه اینها را قفل زد و به کما برد. در این دهه، یعنی دهه 30، ما باز چیزی تازه در زمینه ادبیات داستانی منتشر نشده و نویسنده جدیدی به پا به میدان تقریبا نگذاشته، یعنی کاملا در سکوت و رکود به سر برده. تا میرسیم ما به دهه 40، یعنی در 1342 که سردار داوود خان از قدرت کنار زده شد یا خودش کنار کشید، شاه افغانستان محمد ظاهر شاه به هر حال انکشافات جدیدی را بر اساس خواسته های مردم و تظاهرات و به هر حال اعتراضاتی که وجود داشت، مبارزاتی که عده زیادی سامان داده بودند و همچنین تحولاتی که در کشورهای منطقه و کلا در سطح جهان ایجاد شده بود، به هر حال رویه کاری خود را تغییر داد محمد ظاهر شاه و قانون اساسی جدیدی ایجاد کرد. قانون اساسی خیلی خوبی بود به گفته کارشناسان، قانون اساسی مترقی و در حدی دموکراسی جهان سومی میتوان گفت. به گفته کارشناسان قانون اساسی دهه‌ی 40 از بسیاری از کشورهای منطقه مترقی تر بود. در خود اساسی از جمله آزادی بیان مطرح شده بود، آزادی تشکیل احزاب و اجتماعات و فعالیت های اجتماعی. در این اساس هست که در دهه‌ی 40 هم فرهنگ رشد می کنه در کنار سیاست و اجتماعات، هم ادبیات و ادبیات داستانی رونق می گیره، رشد می کنه در این دهه. کتاب های خوبی چاپ می شه، نویسندگانی بسیار خوبی ظهور می کنه و همچنین نشریات به خصوص نشریات آزاد میدان می آیه، احزاب و گروه های مختلف ظهور و بروز می کنن که منشه تحولات خیلی خوب ادبی و داستانی می شه. من باید معذرت که وزم خیلی خوب نیست، دهه‌ی 40 را مقداری باید بیشتر روش تأکید و تکیه بکنیم که انشالله در برنامه بعد در خدمت دوستان خواهم بود و توضیحات بیشتری را خواهم داد. با احترام و تشکر فراوان.
خب این هم بخش دوم صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی استاد سید اسحاق شجاعی بود که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم در حوزه ادبیات داستانی افغانستان. با این توضیح مجدد که بحث اصلی ما ادبیات داستانی مهاجرت هست، اما اگر بخوایم به این حوزه بپردازیم لازم هست که قبلش ادبیات داستانی افغانستان را یک بررسی اجمالی کرده باشیم، بدانیم که در آغاز مهاجرت وضعیت ادبیات داستانی در افغانستان در چه شرایطی بوده، تا بعد ببینیم که در دوران مهاجرت چه اتفاقهایی افتاده و چه فراز و فرودهایی را در حوزه ادبیات داستانی شاهد بودیم در دوران مهاجرت. همچنان انشاءالله در برنامه های آینده با شما همراه خواهیم بود و ادبیات داستانی را بررسی خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده با برنامه این هفته روایت همدلی. دعوت میکنیم که هفته های آینده هم حتما ما را همراهی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. سپاس مجدد، خدا نگهدار.
هستن و همراهان ارجمند، ما همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره. شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی هم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران آشنا میشیم. دوستان عزیز، از 24 تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، 3 تالاب خلیج گوادر و هور باهور، انتهای جنوبی هامون پوزک و هامون صابری و هامون هیرمند در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند که در این برنامه قصد داریم شما را با تالاب‌های خلیج گوادر و هور باهور آشنا کنیم. همراه ما باشید. استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرق کشور ایران از 2 منطقه متمایز سیستان و بلوچستان تشکیل شده است. تنوع اقلیمی منطقه بلوچستان جنوب استان با دریای عمان گره خورده و وجود مخروط آتشفشانی تفتان با 3941 متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزی شرایط اقلیمی متنوع و شگفت‌انگیز را به وجود آورده است. منطقه سیستان شمال استان نیز مانند نگینی برآمده از آبرفت‌های رودخانه هیرمند، بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را در خود جای داده است. سرزمین سیستان امروزی زادگاه رستم دستان، قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی است. تاریخ نگاران سیستان را به گرشاسب، یکی از نوادگان کیومرث، نسبت دادند. نام سیستان از نام اقوام آریایی سکا اخذ شده است. سکاها حدود 128 سال قبل از میلاد سیستان را به تصرف خود درآورده و در پهنه آن استقرار یافتند. نیمروز نام دیگه سیستان است. بنای بیشتر شهرهای سیستان را به پهلوانان اسطوره‌ای ایران چون زال، سام و رستم نسبت دادند. سیستان و بلوچستان دارای آثار دیدنی و اماکن تاریخی بسیاری است که شاید همه با آن آشنا نباشند. جلوه‌های زیبا و متنوع این استان از دریای عمان تا دریاچه هامون در فصل‌های مختلف سال بسیار دیدنی است. قلعه‌های خاکی اما مستحکم، طبیعت سبز با قامت سر به فلک کشیده درختان خرما و همچنین تماشای بام سیستان و بلوچستان از بلندای تفتان می‌تواند لحظات خاطرانگیزی را برای مسافران و گردشگران به همراه داشته باشد. دوستداران پدیده‌های زمین‌شناسی و زیست محیطی در شهر چابهار پدیده‌های شگفت‌انگیزی چون گلفشان، کوه‌های مینیاتوری و همچنین جنگل‌های حرا که با مد دریا زیر آب رفته و با جزر آب نمایان می‌شوند را می‌توان مشاهده و بررسی کنند. ساخت لنج‌های ماهیگیری در بندر کنارک توسط مردان هنرمند این دیار نیز از دیدنی‌های این منطقه محسوب می‌شود. دوستان عزیز، در کنار تمام زیبایی‌های وصف ناپذیر سرزمین سیستان و بلوچستان، پدیده طبیعی و زیبای تالاب‌ها را نیز شاهد هستیم. خلیج گواتر و هور باهور در جنوب شرقی بلوچستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان و در 85 کیلومتری شرق چابهار واقع شده است و 75 هزار هکتار وسعت دارد. این تالاب‌ها مجموعی از رودخانه، هور و خلیج و از دست تالاب‌های ساحلی دریایی و شامل 60 کیلومتر طول رودخانه باهوکلات، هور گواتر و خلیج گواتر هستند. آب این تالاب‌ها را رودخانه سرباز تأمین می‌کند که رودخانه فصلی است و ظرفیت آب آن بعد از طغیان‌های ناگهانی که ناشی از بارش رگباری باران هستند به حد اکثر اوج خود می رسد. این تالاب از نظر آب و هوایی تحت تأثیر جریان‌های جوی متعددی مانند سیستم مانسون شبه‌قاره هند و باران‌های موسمی اقیانوس هند، جبهه‌های استوایی و مراکز کمفشار و جبهه‌های غربی با منشأ مدیترانه قرار دارد. رطوبت منطقه در سرتاسر سال بالاست. نواحی ساحلی تالاب تپه‌های شنی همراه با صخره‌های بلند و کشیده است. در امتداد رودخانه باهوکلات پوشش گیاهی متنوع دیده می‌شود که نقش اکولوژیک با اهمیتی در کاهش سرعت سیلاب‌ها، تغذیه جانوران و اقتصاد منطقه به عهده دارد. این تالاب شامل آبگیرهای نیمه دائمی است و پوشش گیاهی آبزی غنی دارد که به صورت نوار باریکی از گیاهان از جمله نی و لوی اطراف تالاب را فرا گرفته است. در قسمت‌های مذهبی تالاب جنگل‌های خالص حرا با وسعت تقریبی 200 هکتار وجود دارد و با دور شدن از رودخانه پوشش گیاهی منطقه کم می‌شود. در زمانهایی که در منطقه بارندگی‌های پراکنده رخ می‌دهد، پوشش خوبی شروع به رویش می‌کند. از سایر گیاهان می‌توان به داز، خرزهره، آکاسیا، کهور، کنار، گز، لویی و نی اشاره کرد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده شما را با تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان آشنا می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
قدر رو سر کنید شب را سحر کنید، غم دنیا از سر بدر کنید.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و
سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
ماه دلخوشی شاعرانگی، من با تو میرسم به بهار یگانگی. من با تو میوزم که شوم سبز سبز سبز، ای عشق باز گپ بزن از جاودانگی. برنامه تو آغاز میکنیم برنامه امروز روی موج جوانی را، ای خدای خوب و مهربان ما. به هر که امروز همراه ماست، به هر که یار ماه ماست، به شما جوانان عاشق و صادق، به شما مردم خوب و نجیب، سلام ها و درود ها. چطور هستین؟ چی حال احوال دارین دوستان؟ تا نوروز کمتر از 20 روز دیگه مهمان سال 1402 هستیم. همه ما و شما درگیر خارجکانی هستیم، بخصوص که ماه رمضان هم هست و سعی میکنیم تا قبل از ماه رمضان هم خانه تکانی ها خلاص شود. خدا قوت میگیم به همه شما دوستان. حضور گرم شما حال ما را بهتر و بهتر می سازن. من ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی هم گزارشگران برنامه هستن.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
سه هزار هشتصد دو صد